منصور شاه میرزا.
درودی بکران بر شما دوستی عزیز و همه شنوندگان شما. منم سلام دارم خدمت همه عزیزان و خسته نباشه میگویم و شما و همکاران ارجمندتان.
زنده باشید. من دلم میخواد همین الانه پشت همین میکروفون برای گویش شما جون بدم تموم شه بره. خیلی خوشحالم که با شما گپ میزنم.
زنده باشه استا، شما لطف داره.
سلامت باشین. من داشتم نگاه میکردم پیش از این که توفیق گفتگو با شما داشته باشم، داشتم نگاه میکردم به باغ شفتالو و به این که چقدر هوشمندانه و زیرکانه فارسی رو با اصطلاحات تاجیکی درآمیختید و یک قندون خیلی خیلی خوشگل جلوی ما گذاشتید در نوشته هاتون. استاد شما از کی دغدغه و وسوسه نوشتن، نمیخوام بگم مزاحم روح، چی بگیم به جاش، بگیم که ملکه روح شما شد؟
بزرگوار استاد، شما لطف دارید. عرض به خدمتتون که این کارهای تألیف و ترجمه و به هر صورت برگردانهایی که جست و گریخته ما انجام میدیم و تو ایران هم با زبان فارسی و خط فارسی منتشر میشن، در حقیقت یک به قول شماها چای به لاهیجان بردن است. جلوی این همه شهامت و عظمت ادبیاتی که اینجا هست واقعا آدم گاه خجالت میکشد دست به قلم بشد، ولی ناگزیره. ما به هر صورت همون صدای دل است، همون خواسته روح است، یا به هر صورت که از انگشتان هر انسان میریزد. ما هم استاد با همه تقلید از همین پدرم که خودش نویسنده است کاری در واقع نویسندگی رو شروع کرده بودم. البته نمیشد گفت اونا آثار نویسندگی بودن، اون یک احساس و یک تراوش های همون ایام بودن که فکر میکنم مدرسه دانش آموزی کلاس 5 و 6 بودم که یک خبر نوشتم، بعد خبرم منتشر شد. این پدر من در روزنامه کار میکرد، بعد که منتشر شد اومد که برای چی رو به دست من نداری، از طریق پست ارسال کردی؟ چون برسورا خجالت میکشتم، گفتم این شاید چاپ بشه نشد، حتی اصلا امیدوارم نبودم اون به اداره پست میرسد. ولی یه روز اومدم بچه ها مژده گرفتن که خبر از چاپ شده، بعد همین به من الهام بخشید. مدرسه ما یک نگهبان داشت، اما پیرمرده همراه سگش همون مدرسه نگهبانی میکرد. یک روز پیرمرد فوت کرد، بعد سگش هم گم شد، ناعیان شد، گم شد. این پسر پیرمرد خیلی دنبال سگش رو پیداش نکرد، تا اینکه یه روز یک نفر خبر آورد که همون سگ بالای قبر پدرت فوت کرده. بعد این پسر میرد بعد اینو گرفتم استاد، من یک داستان نوشتم سگی بابا. بابا اون همون پیرمرد رو بابا میگفتن، اما تو همون چی شاعر بودی، اینم این شعر میگفت بابا جمعه زاده. بعد اینو من یک داستان کوتاه کردم با نام سگی بابا که مثلا اینقدر علاقه و اشتیاق داشت به بر همون صاحبش که میرد بالای قبر اون، همونجا در خلاصه وفات میکنه.
چند سالتون بودش اون وقت استاد که شما اینو نوشتین؟
کلاس 5 و 6 میخونم. اصلا با پارامترهای یک داستان جوابگو نبود، یعنی عنوانش گذاشته بودم حکایه، که همین شما تو ایران داستان میگوید، اما الان میخونم خودم خنده میگیرم. خیلی چیزی ساده و ابتدایی و در واقع اینطوری بود. بعد از اون دیگه یواش یواش ادامه میدادم، ولی هیچ وقت داستانم چاپ نکردم تا اینکه ایران اومدم با ادبیاتی معاصر ایران. البته قبل از اینکه ایران بیام آشنا بودم با آثار نویسنده هاش. اینجا اومدم یک ذره ساعت مطالعه بیشتر به هر صورت انجام دادم و درس گرفتم از اساتیدی نویسندگی و اینا، تا اینکه یک کتابی داستانم جمع‌آوری کردم که انتشارات سالیس در 3 سال قبل منتشرش کرد.
که رسیدیم به باغ شفتالو، درسته؟
بله استاد.
من میگم بریده های متاسفانه خود کتاب رو موفق نشدم بخونم، اما وقتی این کتاب رو حتی بریده هاش رو که ورق میزنم و لابلا این نمونه هاش رو که در فضای مجازی موجوده و دسترسی هست، تا حالا انشالله خودم تهیهش بکنم، یک آمیختگی و یک پیوندی پیدا میکنم بین روح شما در تاجیکستان و روح شما در ایران. یعنی انگار ما داریم دو نفر رو زندگی میکنیم. این اتفاق برام خیلی جالب بود، چون حداقل در کتاب‌های اقلیمی این رو کمتر دیده بودم، این حد از آمیختگی، و اینقدر دلنشین این اتفاق افتاده بود. کتاب چی میخوندین آقای شاه میرزای عزیز در همون 5 و 6 که سگ بابا مینوشتین؟
ما استاد در واقع با همین ادبیات فارسی بزرگ میشدیم. ما هر کدوم همون نسل ما اون زمان یک شبکه تلویزیونی بود و این شبکه‌های ماهواره‌ای و مثلا تلفن همراه و در واقع این انبوه اطلاعات وجود نداشت. لذا تنها چیز دلبستگی ما بود و علاقه ما و علاقه وافر با اون داشتیم و به صبرانه منتظرش بودیم چاپ یک کتاب بود. خدا بیامرز یک نویسنده معروف داشتیم، ساتم ملغزاده. ایشون بسیار یک خدمتی بزرگ کرد که همین شاهنامه فردوسی رو برگردون کرد به زبان نثر، یعنی منصور. و اون شاهنامه رو اینقدر شیرین نوشته بود که ما اینو گشته برگشته میخوندیم و اینا رو داستان ها رو عاشق میشدیم و میگفتیم کاش یک روز بشد که مثلا همین داستان بیژن و منیژن یک کارتون، یک انیمیشن درست کنند، یا مثلا داستان سیاووش. اینا بسیار آرزوهای ما بود و ما با این حال و هوا بزرگ میشدیم، همین در خیالان در کنار رود رکن‌آباد و گلگشت مصلا همراه حافظ قدم میزدیم، با فردوسی میرفتیم توس غزنی، از اونجا تبعید میشد بر اثر ظلم سلطان محمود فرار میکرد، ما همراهش پنهانی مثلا از این شهر به اون شهر آواره بودیم. یعنی یک نسل ما نسلی بود که میشود گفت دقیقا با همین ادبیات فارسی رشد و نمو میکرد، بالش میافت، نازش داشت.
عجب، چقدر شما قشنگ صحبت میکنید، من اینو یاد گرفتم از شما. عرض به حضورتون بشود که شما خیلی در اشعار سهراب سپهری هم نگاه دارید. برام جذاب بود این قصه که شما در اشعار سهراب هم در جستجویید، هم چیزهایی رو، نقشهایی رو جستید که کمتر کسی بهش نگاه کرده. راجع به این هم که شما شعر نوی پارسی رو میشناسید و عرض به محضر شما باشد که در این شعر نوی پارسی چه چیزهایی جسته اید، یه خورده برای اون حرف بزنید استاد عزیزم.
خواهش میکنم استاد. من واقعا از اینکه من استاد صدا میزنه، من واقعا زیر آب و عرق موندم در این اتاق، هم خدا رو شکر کسی نیست و این غیر از من شما
استادید دیگه استاد. خب
نه استاد، من واقعا یک سربازم در این ادبیات، یک سربازی که از همه صفی آخر قرار دارد، ولی عشق و علاقه که استاد ما عرض کردم خدمتون در همون دوران دانش آموزی، مثلا یک مجله، یک جنگ، یک روزنامه اگر اشعار را از اخوان سالس، از ملک و شعرا بهار، از سهراب، عرض به خدمتون که و دیگه شاعرایی که در بیشتر فروغ بود، از خانم ها و از آقایان، همین اسمایی که نام بردم،
بله،
رهی معیری، هوشنگ سایه، این شعرها را ما بسیار دوست می داشتیم و در میان اینا سهراب جایگاه ویژه داشت، چون که سهراب به هیچ کس مانند نبود. سهراب یک آمیخته از مدرنیزه و بیدل بود، یعنی یک بیدل در سبک بیدلی با منتها با زبان امروزی.
عجب،
من مسلمانم، قبلم یک گلی سرخ، جانمازم، چشمم، مهرم، نور، دشت، تجادی، من وضو با تفشی پنجره ها میگیرم، در نمازم جریان دارد ماه، جریان دارد تیف، سنگ از پشت نمازم پیداست، همه ذرات نمازم متبلور شده است. اینا رو ما وقتی میخونیم غیر عادی بودن، یعنی برای ما خیلی جذابیت داشت. و این بود که سهراب اینقدر علاقمندان و پیروان خود را در کشور ما، در حتی در ازبکستان اینقدر پیدا کرد که اکثر این شاعرها سهراب بیمار بودند، یعنی اینقدر علاقه وافر داشتن، سعی میکردن خودشون به سهراب نزدیک کنن، یا اگر بروز هم ندین، ولی شما در لابلای اشعارشون متوجه میشید که همون بارقه اشعار سپهری بینا اثر گذاشته است.
بله، من دارم میبینم که شما مثلا در سال 2005 هم اصلا همین رو کار کردی، تاثیر اشکار و افکار سهراب سپهری و شاعری تاجی. بگذاریم از این، یه خورده گپ بزنیم. شما در دوران کودکیتون آمیخته شدید و ممزود شدید با خوندن. قبول دارید که استاد عزیزم الان حقیقتا دنیا خیلی متلاطمه، الان دنیا یه طوریه که گویی هر روز باید منتظر یه تنش باشیم. برای شمایی که آمیخته ادبیاتید و دلباخته زبان پارسی و دستتون هم به قلمه، ادبیات نقشش در این آرامش بخشی رو کجا میبینید؟
والا صد به نظر من ما امروز در این روزگار آشفته و پریشان و پر از اخبار ناخوش، تنها چیزی که ما رو بازم نجات میده بسیار همین ادبیات است. یعنی این نه اینکه من تبلیغ کنم، نه اینکه خودم یک آدمی هستم به ادبیات علاقه دارم. شما ببینید استاد، همین برای چی مردم به دیوان حافظ تفاعل میزنن؟ ما 25,000 شاعر صاحب دیوان داریم در ادبیات فارسی، ولی چرا محض به حافظ؟ چون که شعر حافظ استاد به آدم امید میبخشد. یوسفی گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور. کلبه احسان شود روز گلستان، غم مخور. سراپای اشعار حافظ همین امید است، همین روشنی است، همین مهربانی و همین گذشت و ایثار و در واقع دلجویی کردن از همدیگر است. من باور دارم مثلا ادبیات ما اینقدر فراخ و اینقدر گسترده و وسیع و عمیق و پردامنه است که ما به هر موضوعی میتونیم استاد و درد خود ما دوا پیدا کنیم.
بسیار بسیار
میکنم استاد این ادبیات در جایگاهی بایسته و شایسته و در اون پایگاه و جایگاه واقعی خودش معرفی نشده است. ما هنوزم در ابتدای صحبت هم گفتم هنوزم جایی کارتون های بیژن و منیژه، رستم سهراب، اسفندیار، سیاووش، کاوی آهنگر، چرا اینا رو مثلا ما حالا مثلا مردم یه ذره از کتاب فاصله گرفتن، بگذارید اینا رو بریم پرده سینما، انیمیشن، کارتون، که این داستانها، محتوای اینها که همانا از دوست داشتن مادر و وطن، احترام دوست، جایگاهی پدر و مادر و دیگر موضوعهای حسن عبارت است، اینا رو بتونیم به بطن جامعه وارد کنیم. و ادبیات ما با خرد شروع میشد، با در واقع عشق، دوستی. رودکی میگوید هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان. یا فردوسی شاهنامه بیزوالش با خرد شروع میکند، به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. یعنی ما صاحب این ادبیات هستیم که این از در واقع جنگجویی و از خشونت اینا نمیگوید، همش دوستی، همش مودت، همش احترام همدیگر. ما اگر این ارزش ها رو قائل باشیم، اینها رو واقعا به جان نیوشیم، به گوش جان نیوشیم و عمل کنیم، در جامعه ما افراطی‌گری، خشونت، بدبینی، بدگویی، حسادت، اینا ریشه‌کن میشن.
بله، خیلی خیلی ممنونم. دوست می‌داشتم که بیشتر با شما گپ بزنم و دوست می‌داشتم که ساعت‌ها بنشینم شما صحبت کنید، من کیف کنم از قند و شکری که از لبان شما می‌ریزه، اما چه کنم که در مضیقه زمان هستیم. خیلی خیلی اسباب افتخار مباهات من بود گپ زدن با شما جناب شاه میرزای عزیزم، و امیدوارم که بتونیم بیشتر در عشق کتاب با شما گفتگو بکنیم و از حضورتون و وجودتون حظ و بهره ببریم. خیلی ممنونم که وقتتون رو
گذاشتید. منم آرزو میکنم همیشه قندون شما پر از قند و شکر باشد و همیشه کام شما و شنوندگان ارجمندتون شهربار باشد.
دست شما درد نکنه، چه دعای خوشمزه و دلچسبی بود. از شما متشکرم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
سلامت باشه، خداوند یار و نگهبان شما.
یا علی.
یکی از اون چیزی که بسیار دوست می‌دارد خود را جدا می‌سازد. در اوج خواستن نمیخواهد، در اوج تمنا نمیخواهد. دوست میدارد اما در این حال میخواهد که متنفر باشد. امیدوار است اما امیدوار است که متنفر نباشد. همواره به یاد میآورد
چه فراموش کنید.
عشق کتاب.
این روزا وقتی برق میره، وقتی تاریکی یه قسمتی از شهر رو فرو میبره، من کورمال کورمال کلید در ورودی خونه رو پیدا میکنم، در رو باز میکنم و آهسته آهسته به سمتی میرم که میدونم مبلی اونجا در انتظارمه و امیدوارم تلفن همراه من به اندازه‌ای برای من نور ایجاد کنه که تا موقع آمدن برق دو صفحه‌ای از آگاهی بهره‌مند شده باشم. در همه تاریکی‌های مطلق حتماً امیدی برای رسیدن نور هست. خانم ها آقایان، از اینجا با عشق، عشق کتاب، خدا نگهدار.
بهشتی واقعا خوشنقش است، چون علاوه بر تنوع طرح، تنوع شعبه هم داره. با مراجعه به یکی از شعبه های فرش بهشتی در سهروردی، هفتتین، فرجام، چهارراه سیروس و نارمک فرش دلخواهتون رو خریداری کنید. منتظر شما هستیم. فرش بهشتی.
اوه مبارکه، بکنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی.
ببین اینی که گفتی قیمت توی شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
بله تضمین میکنه.
یک شهر پشت این ضمانت است، یک شهر پشت خرید شماست.
با نام و یاد خدا، من بهروز رضوی هستم.
من مهران دوستی با شما هستم. یک تجربه جدید در ایران.
تنها صداست که
میماند. تنها صداست که میماند.
اولین جشنواره صدای رسانه ملی با محوریت برنامه‌های مستند. جبهه‌های حقیقی برنامه‌سازی را این بار در برگزیده‌های جشنواره مستند صدا بشنوید. ۲۷ الی ۲۹ اردیبهشت، زیبا کنار، گیلان.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می دهند.
مزرعه احداث کردیم حدود 40 هکتار مواد غذایی را اینجا تولید می‌کنیم.
اینا ریحانه که داریم برای مصرف روزانه‌مون داریم می‌چینیم.
ما این قسمت فلفل دلمه‌ای بادمجون خیار کاشتیم.
کودهای شیمیایی هیچ استفاده نمیشه، فقط کودهای عالی و حیوانی استفاده میشه.
غذای خوب یه شرط مهمه، غذا سالم باشه شرط مهم دیگه‌شه.
حدود 98 هکتار کشت و گلزار
در سال زراعی 97-98 انجام دادم. 5 دوره کشاورز نمونه در سطح ملی هستم در بحث تولید گندم و کلسا.
اون اقلیم آب هوایی که ما داریم، خوشمزه ترین میوه ها و سبزیجات ما داریم.
از مزرعه تا سفره،
به نام خدا. سلام، دکتر ارکیده حیدر نژاد هستم، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی و موجی کارشناس برنامه از مزرعه تا سفره. ما در این برنامه سعی داریم به بررسی مسائل و موضوعات روز بخش کشاورزی پرداخته و به کمک صاحب نظران و متخصصین کشاورزی راهگشا باشیم. و اما همکاران من در این برنامه جناب آقای موسی نظری تهیه کننده، آقای حمید فروزنده هماهنگی، آقای مجید ابراهیمی ارتباطات، آقای هادی اسدی گزارشگر، سرکار خانم فاطمه آقایی صدا بردار و آقای دکتر بیژن جوادی مشاور و همکار بخش تخصصی برنامه. با هم گزارش برنامه رو میشنویم تا از موضوع برنامه مطلع بشیم.
به نام خداوند بزرگ و بلند مرتبه، هموطنان عزیزم سلام، هادی اسدی هستم و در این برنامه همراه میشیم با آقای خادمپیر عزیز که از کشاورزان نمونه استان مازندران هستن. آقای خادمپیر سلام بر شما.
عرض سلام دارم خدمت شنوندگان رادیو سلامت و شما موجی محترم برنامه.
متشکرم. آقای خادمپیر عزیز، کشاورز نمونه معرفی شدید، درسته؟
بله، هم کشاورز نمونه هستم هم دانش آموخته کشاورزی. سال 97 یک از دلایلی که نمونه شدیم، ابتدا باید انسان در هر مرحله‌ای باید اون فیزیولوژی گیاه رو بشناسه. خب ما رفتیم تو بحث برنج. فیزیولوژی شناخت آگاهی نسبت به فیزیولوژی گیاه برنج رو به دست آوردیم که چیکار میخواد بکنیم. هر گیاه که اول میخواد کار کنیم 4 مرحله داره: مرحله رشدی، مرحله انتقال یعنی استقرار، مرحله پنجه‌دهی، مرحله ساقه‌دهی، مرحله خوشه‌دهی پر شدن دانه.
بله.
که بسته به نوع برنج تغذیه باز قطعا فرق میکنه، متفاوته.
در طول سال زراعی چه مقدار زمین زیر کشت میبرین و چقدر برداشت میکنین؟
امسال در حدودی تقریبا 10 هکتار کشت کردم. 1 هکتار رو برداشت کردم. این 1 هکتار تارو محلی بود. امسال که برداشت شد تقریبا چیزی حدود 6 تن و 500 برداشت داشتیم. البته امسال از شکر خداوند متعال شرایط محیطی بسیار مناسب بود برای کل منطقه ایران زمین. به نظر من حالا منطقه مازندران سالی باشه واقعا فوق‌العاده بود. یعنی امسال 1 تن بالاتر اومد. این شرایط محیطی بود، دما بود.
شما از نقش آموزش و ترویج هم برامون بگید که چقدر برای شما تونسته کمک کننده باشه.
مرکز تحقیقات و مرکز آموزش و ترویج کشاورزی سازمان جهاد بی تاثیر نیستن. کشاورزای سنتی آموزش ببینن، آموزش در مزرعه قطعا خیلی موفقیت آمیز میشه. قطعا منم یکی از همون افراد بودم، رفتم تون کلاس های محققین، آموزش محققین بهره‌مند شدم، رسیدم به اینجا. محققین ما واقعا دارن تلاش میکنن، واقعا دارن زحمت میکشن. طوری باید بشه که بیاد به سمت واقعا مزرعی باشه. یعنی این روز اگه میخواد خادم پیر موفق باشه، یه خادم پیر نباید اینطوری باشه، کل کشاورزی باید موفق باشن. که الان مرکز تحقیقات و ترویج استان مازندران اومده به وجود، اومده یعنی کلاس های آموزشی رو اومده به مزرعه آورده، ولی به نظر من باید بیشتر بشه تا همه بهره مند بشن.
تشکر میکنم آقای خادم پیر عزیز، خدا به شما قوت و برکت بیشتری بده.
سعی سالم باشین، موفق و پایدار. البته من خودم جایگاهی نداشتم و نبودم، این لطف و عطاف خداوند بود که نسبت به حقیر تونستیم به این درجه برسیم.
خدا حافظ.
موفق باشی. خدا حافظ. خدا حافظ.
خب تشکر و خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکار خوبم آقای هادی اسدی برای گزارش خوبی که تهیه کردن. موضوع برنامه امروز در ادامه مبحث برنامه قبلی در رابطه با محصول غذایی برنج هست. برنج دومین گیاه زراعی مهم دنیا بعد از گندم به حساب میاد. این در واقع محصول غله‌ای برای مردم آسیا بیش از یک غذا هست و به عنوان یک فرهنگ رژیم غذایی و اقتصادی میلیاردها نفر رو در آسیا به خودش اختصاص میده و بخش لاینفکی از زندگی مردمان این قاره هست. تولید برنج اولین منبع درآمد و اشتغال بیش از 100 میلیون خانوار رو در آسیا و آفریقا به خودش اختصاص میده. برای همین امروز موضوع برنامه‌مون در رابطه با این محصول غله‌ای مهم هست. در خدمت مهمان گرامی برنامه جناب آقای بهمن امیری لاریجانی هستیم. جناب آقای دکتر بهمن امیری لاریجانی دکترای تخصصی زراعت از دانشگاه تربیت مدرس رو دارن. سلام عرض میکنم جناب آقای دکتر، اگر سلامی با شنوندگان دارین بفرمایید.
به نام خدا، بنده هم خدمت شما همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
خیلی ممنونم آقای دکتر از اینکه مجدداً دعوت ما رو پذیرفتید و با برنامه از مزرعه تا سفره همراه ما شدید با موضوع برنج. آقای دکتر، شما رئیس مرکز تکنولوژی و توسعه هراس هستین آقای دکتر و بحث‌های آموزشی رو در واقع در اون مجموعه دنبال می‌کنید. در جلسه گذشته که در رابطه با بحث برنج در خدمت شما بودیم، تاریخچه مختصری از برنج در جهان و ایران رو مطرح کردید. اهمیت برنج رو در رژیم غذایی مردم ایران عنوان کردید و به بررسی مسائل و مشکلات کشت برنج پرداختید. اشاره ای هم به بحث آینده شالیزار و شالیکارهای عزیز ما داشتید. و دکتر، اگر در واقع توضیحی رو درباره سیاست‌های کلان وزارتخانه در خصوص خودکفایی این محصول بفرمایید ممنون میشم.
بله، بنده رئیس مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراس و عضو هیئت علمی مؤسسات برنج کشور هستم.
بسیار
خیلی خوشحالم که خدمتتون هستم.
سلامت باشید.
در خصوص سیاست‌های وزارتخانه، خب همونجور که مستحضرید، طرح خوداتکایی محصولات اساسی ذیل پروژه اقتصاد مقاومتی خب سال‌هاست که کلید خورده و گیاه برنج هم یکی از محصولاتی است که از پروژه‌های مهم خودکفایی و خوداتکایی کشوره. یکی از مهمترین مباحثی که در این خصوص مطرحه که در هفته گذشته هم مهمان برنامه هم خدمتون عرض کردن، افزایش سطح زیرکشت برنج پرمحصول و کاهش سطح زیرکشت ارقام بومی یکی از مهمترین راهکارهاست که ما ضریب خوداتکایی رو از 50-55% که انشالله بتوانیم به بالای 80-90% برسونیم. اما این خوداتکایی پایدار نخواهد بود اگر ما بارندگی نداشته باشیم و سطح زیرکشت دوباره به همون سطح زیرکشت زیر 600,000 هکتار برسه. باز ما مجبور خواهیم شد چیز در حدود 1 تن تا 500,000 کیلو رو ما وارد کنیم. بنابر این افزایش و توسعه سطح زیرکشت ارقام برنج پرمحصول و کاهش ضایعات برنج و افزایش ضریب مکانیزاسیون یکی از مهمترین سیاست‌های کلان بخش کشاورزی است که اگرچه از بحث آب هم غافل نشیم، همونجوری که مستحضرید گیاه برنج به عنوان یک گیاه پرمصرف در حوزه آب شناخته میشه. اگرچه راجع به این قضیه هم خب بحث‌های زیادی میشه انجام داد، اما در سیستم کشت غرقابی برنج خب مصرف آب یه مقدار بالاست و یکی از سیاست‌های کلان بخش کشاورزی هم کاهش مصرف آب، مدیریت مصرف آب و توسعه خشککاری برنج هم میتونه سیاست‌های کلان باشه.
خیلی ممنون آقای دکتر از توضیحات خوبی که ارائه فرمودین. با هم بخش کشاورزی شهری رو میشنویم و مجدداً خدمت شما خواهیم.
کشاورزی شهری.
به نام خدا. سلام، مهدی